سلام داری تو خانم جون.
سلام آقای دکتر، وقتتون
شما
بخیر.
خوبه؟
تاعت
خدا
عبادتتون قبول.
سلامت باشین انشاءالله.
سلامت باشید. ببخشید بعد موقع مزاحمتون شدم.
نه پیامتون رو دیدم تو
بله.
ساختمون اداری دانشگاه بودم، دیگه نشده باشه.
زنده باشید،
شما
حضور باید. الحمدلله
در
قبول
مورد نفذ نماز هم قبول باشه انشاءالله.
زنده باشید، ممنونم از شما، هم قبول باشه.
سلامت فرمودی در مورد ماه مبارک رمضان؟
بله اگر ممکنه.
باشه الان
هر موقع که زمانتون مناسب بود لطف کنید من ممنون میشم. اگر الان فرصت دارید؟
آره الان خوبه تا بچه ها نیامدن و اینا، به نظرم شاید الان خوب باشه. آره.
زنده باشید استاد. یه لحظه اجازه میدید من ریکوردرمو بیارم، سوال اولم رو خدمتتون بپرسم.
دستم در اتاقم ببندم.
ممنونم. الو آقای دکتر، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید به نظر شما ماه رمضان چه تفاوتی با دیگر ماه‌های سال داره که اون رو به یک فرصت ویژه برای رشد معنوی تبدیل میکنه؟ اگر حالا بتونیم این رو تلقی بکنیم که یک فرصت برای تمرین معنویه، این فرصت چطور به ما کمک میکنه که به خداوند نزدیک تر بشیم؟
ما اصلا میتونم جواب مختصر بگم که حالا و بعضی از اگر حالا خواهدی توصیه هایی که داشت وجود داره تو کتاب قرآن و سنت بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سیدنا طاووس یه عبارتی داره در یکی از کتاب هاشون، در اونجا میفرمایند که خداوند مقرر کرده برای برخی از زمان ها و برای برخی از مکان ها یه سری آثار خاصی رو. مثلا ما 12 ماه اگر داریم که خدا می فهمد فهمد که ما انده ده تشهور انده الله 12 شهر ما 12 ماه داریم، اما هر ماه یک خصوصیتی براش مقرر کردن و این مقرر کردن خصوصیات به اصطلاح چه بسا تکمیناً در امر خدای متعال ایجاد شده. حالا برای ماه رمضان که ماه رمضان از ابتدا بوده، یعنی در زمان انبیا ظاهراً که در روایت داریم این ماه رمضان بوده با این خصوصیاتی که برای ذکر کرده، حالا اون خصوصیت ماه رمضان تو رو برتری میده بر سایر ماها، برمیگره به این که اون رحمت واسعه هفت، اون رحمانیت حق، اون رحمت رحمانی حق به معنا گسترده است در این ماه. درهای ملکوت، در یه عبارت بخوام بگم درهای ملکوت به طور عموم برای افراد بازه، مانعی دیگه وجود نداره مگر کسی خودش بخواد کمکاری و کوتاهی بکنه. اراده کسی، اراده به اصطلاح تحصیل نفس و اراده راه پیدا کردن به عالم معانی و ملکوت الهی رو نداشته باشه. حالا درها باز دایه قرآن می فهمد که و ما کان عطا و ربک محظورا، این از ناحیه خدا بخلی نسبت به بندگان وجود نداره، همیشه به خصوص در این ماه. و باز در روایت داریم که همون شیطانی که از دشمنان اصلی انسانه و دون انسان صدا دشمن داره، یکی نفسه، یکی دنیا است، یکی شیطان. شیطان دست و بالش بسته است در این ماه. دیگه اگر کسی عرض کردم که به جایی نرسه خودش نخواسته، به لرزانی خداوند متعال باره هم انداختن و گفتن هر کی می‌خواست هر صبح الهی بشه. این یه مطلبی که ما مبارک رمضان. بله حالا
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در واقع مهمترین چیزی که به لحاظ ظاهری در ماه مبارک رمضان باهاش مواجه هستیم بحث گرسنگی و تشنگیه. این مسئله که ناشی از روزه است چطور میتونه در واقع به درک بهتر حضور خدا و ارتباطش با حکمت چی هست و چطور به این موضوع کمک میکنه؟
یکی از خصوصیات این ماه اینه که انسان با روزه گرفتن و امساک از خوردن و آشامیدن اینها از یه مدتی تا مدت خاصی شبیه ملائکه میشه، از اینجا شبیه عالم مجردات میشه. و خدمت شما عرض کنم که این هم یک خصوصیت مبارکی است برای این ماه که خدای متعال مقرر کرد. ولی وقتی انسان کیتمش رو از طعام خالی میکنه، شباهت پیدا میکنه به عالم بالا. اما دیگه این شکم رو پر کرده و مخصوصا سنگینش کرده اونها. ولی ما در روایت داریم ما ملع آدمیون و آن شرون من بدنه. انسان هیچ ظرفی رو بدتر شکمش پر نکرده. پر کردن شکم و پرکابی و پرحرفی و اینها، اینا انسان رو سنگین میکنه. یه نکته، بنابراین این انسان برای که بخواد این بندهای پروازش به سوی عالم معانی بریده بشه، طبیعتا بعد این مقدماتی رو تهیه کنه. یکی از مقدمات اینه که با شکم گرسنه میشه این راه رو رفت، نه با شکم سیر. یه نکته از یه نکته اینه که در گرسنگی مخصوصا انسان به نیت عبدالله این کار رو کرده باشه، به نیت این که رضایت خدا رو کسب کنه، یک لذت خاصی داره. مرحوم آیت الله قاضی نقل کردن از ایشان در پیشان میفهمده در زمان یکی از انبیا دو نفر وارد یک روستا میشن، یکیشون جایی رو نداشته بره، میگه من میرم مسجد تا خدا ازم پذیرایی کنه، یکی دیگه میگه من میرم خونه دوستانم و آشنایانم تا اونا ازم پذیرایی کنم. میگه فردای اون روز میشه برمیگردن، این که رفته خونه یکی از آشنایانش خیلی سرحال و به حالش رسیدن و ایشون هم غذا خورده آمده، این که تو مسجد بوده رفته خوابیده اونجا برای استراحت و برای اینکه خدا پذیرایش کنه، میدن خلاصه آهی در بساط نداره و تقریبا بی حال افتاده. و خداوند پذیرایی به این معنا که مائده آسمانی یا کسی واسطه بشه که غذایی براش بیاره، این اتفاق نیفت. ظاهرا ولی اون زمان یا نبی اون زمان، حالا بعد اینجوری یادم میاد که اینجوری به گوش اینا میرسانن و هم ملاقاتی داشتن که میگن از ناحیه خدای متعال به ما گفته شد که به تویی که در مسجد خدا گرسنگی کشیدید بگیم خداوند تمام در خزان خودم گشتم گشتم بهتر از گرسنگی برای تو پیدا نکردم. خداوند شکم رو از طعام خالی بکنه، راحت‌تر پرواز براش صورت میگیره. و نکته ازش که حالا ما نباید گرسنگی رو جبران کنیم با افطار سحر. اونم اگر انسان لذت گرسنگی رو که در این طول مدت چشیده این ساعت معین با پرخوری و سنگی شدن در افطار سحر جبران کنه، باز اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته.
درسته. استاد من میخوام در سوال بعدی به شبهای ماه رمضان و در واقع بحث شب زنده‌داری اشاره بفرمایید، هم به بحث چالش‌هایی که در دنیای مدرن باهاش مواجهیم. چطور این مسئله با مراقبه و خودشناسی و خویشتنداری در این ایام قابل جمع؟ چه توصیه‌هایی دارید برای بهره بردن بهتر از این ساعات ملکوتی؟
همچنان توصیه که چند چیزی که در متون دیدم و مورد توجه کسانی که قصد دارن واقعا راه خدا برن و قرب خدا رو پیدا کنن، دیدم که خدمت شما عرض میکنن. انسان هر کاری میخواد بکنه احتیاج به شناخت و معرفت داره. اولا این که انسان شناختش و علم و آگاهیش رو نسبت به این ماهی که وارد این ماه میخواد بشه بیشتر کنیم. حالا ما یه شهری میخواییم بریم، یه جایی میخواییم، یه رشته دانشگاهی میخواییم انتخاب کنیم، قبلا در موردش مطالعه میکنیم. مشاوران کنکور ساعتها کلاس میدارن، رشته های دانشگاهی رو برای داوطلبان کنکور معرفی میکنن، از میان دانشجو که در دانشگاه میاین ساعاتی رو قرار میدن اساتید راهنما مدیران گروه معاون آموزشی که اون رشته رو براش معرفی میکنن. خب ببینیم ما وارد ماه رمضان میکنیم، کم چیزی نیست. به هر حال این هدیه الهیه، خدای متعال یه هدیه ملکوتی به ما بخشیده. خب انسان معرفت شد به این ماه، روایاتی که در این باره عظمت این ماه رسیده، نحوهی که بزرگان ما، عالمان ما، اهل تحضیل ما، اخلاقیون ما با ماه رمضان چجوری برخورد میکردن، اینها یا مثلا مطالعه کنه، بهش توجه کنه. تو این مرحوم امام عمر رحمت الله علیه صرفا جنبه مثلا ضعف بنی مزاجی نبوده، اما بینی ایشان ملاقاتاش و سخنرانیاش رو در ماه وارد رمضان حالا تعطیل میکنه یا کم میکنه، حالا اینجور که بنده در ذهن دارم. یکی اینکه ما معرفت اون نسبت این ماه بیشتر کنیم. علی بن ابی طالب تمام ما من حرکت بنت تحت آج و بیها الا معرفت. این راه می نیست مگر تو بخوای وارد اون راه بشی، مگر احتیاج شناخت و معرفت. یکی دیگه اون سبا قرآن. قرآن حالا غیر از فهمیدنش و عمل کردن و خدمت شما عرض دارم که اینجور مسائل تفسیرش اینا، خود اون سه با الفاظ قرآن یه دریچه ای که راه باز میکنه انسان به عوالم برتر عالم ملکوتی. یعنی اگر بهتر از قرآن وجود داشت که میشد با خدا انس پیدا کرد خدای و برنامه سعادت ما بود، یقینا خدا میفرستاد. انسان نه با کتاب های شعر، نه با زندگی نامه ها، نه با کتبی که فرزن افراد نوشتن، اگه صرفا بخواد به اونها اتفاق کنه راه به جایی نمیبره. باید تمام اون کتاب ها وقتی میتونن مفید باشن که ما رو انس با قرآن به ما بدن. ما در روایات داریم مثلا امام معصوم فرموده که تا وقتی که قرآن با منه مثلا بنده اصلا احساس وحشت اینا از شرق و غرب عالم ندارم. محتوای حدیث رو میگم، حالا شما حدیث رو پیدا کنید، زبان روزارم هستم فکر کنم از امام سجاد باشه. تا قرآن با منه، یا اینکه داریم که در ایامی که فتن زیاد میشه به قرآن پناه ببریم، به خودش یکی اون سو یکی اون سو با سحر اصولا حیف باشه از اون دعای سحر که وقتی خونده میشه معمولا عجله دارن افراد مثلا که بزن و قضاشون رو تمام کنن و اما دعا دعای فوق‌العاده انسان موقع سحر بیدار بشه یه وقتی بذاره برای مستحباتی که در سحر وجود داره، تنها به سحری خوردن اکتفا نکنه، دعای با دعای سحر که یک خواسته اخروی یا یک خواسته دنیوی در اون نیست، فقط بهای خدا، جمال خدا، جلال خدا، هم عظمت خدا همش در اون مدرج. بعد هم خب دیگر مطلبی که آدم فهمیده میشه، انسان سطح روزش رو ترقی بده. یعنی اگر سال قبل روزه میگیره فقط امساک میکرد از خوردن و خدمتشان نوشیدن و یا مطلات روزه، امسال برنامهش این باشه که این امساک رو ببره در باب صفات اخلاقی، سعی کنه در اخلاقی ها، در ارزش های اخلاقی، فضائل اخلاقی، فضیلت های انسانی در اینا رشد پیدا کنه، ببینه چه اشکالاتی هست در خدمتشان رو از کنه، صفات اخلاقیش در رفتارهاش. به تعبیر فلاسفه ما و بزرگان ما، قواهای باطنیش هم به اصطلاح دنبال طهارت اونا هم باشه، قوه خیالش، قوه مفکره، قوه حافظه، به این هم توجه کنه. مثلا در حافظه خودش که خزینه انسان حساب میشه و گنج انسانه، هر معلوماتی رو نریزه، یا قوه مفکره خودش رو کاری که میکنه تفکرش رو ببره در جایی که سزاوار انسان در مورد تفکر کنه، یا در مورد قوه وهمیش یا این کار یعنی کنه به صورت ها و به معانی به پردازه که اونا بردش رو به خدا بیشتر میکنن و عداوت ها، دشمنی ها، اینا رو با توجه به معیار دین و شریعت باشون بخواد پیش بره، به سطح روزه رو ارتقا بده. از این بالاتر اینی که خدا به کسی توفیق بده، از این مسائل اخلاقی هم ارتقا بده، یعنی از این هم عبور کنه در این مقید بودن و اصلا توجه به خدا داشته باشه. تولد وجوه هم شد و این ما تو بلو فسما و جلا و الاول و الاخر و به این خدایی که اینجوری هست در همه عالم هست، نه به نحوی که چیزی رو پر کرده باشه، با این خدا آشنا بشه. بعض وقتا من عرض کردم حالا جایی به این پیغمبر اگر نامده مبعوث شد برای مردم، اون چیزی که فوق العاده مهم بود اولش بیان کرد، نه از احکام فقهی گفت با همه عظمتی که احکام فقهی داره و پایه اخلاقیات، نه از اخلاقیات گفت در حالی که اخلاقیات رمز سعادت انسانه، فقط فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی اگر متوجه توحید بشید، اگر اینکه به خدا توجه کنید، حتما رستگارید، هم اخلاقتون درست میشه، هم فکرتون افکارتون درست میشه، این همش درست میشه به فضل الهی. بهتره که شرط روزه که میگیره این شرط روزه رو بعد یکی دیگه اون سباد دعاها هست، دعای ابو حمزه سومالی، مناجات های همسرسر، دعاهای سریعه سرجاتیه، اینا حیفه، اینا رو ما گذاشتیم کی بخونیم، برای کی گذاشتیم، به جایی که سرگرم فضاهایی باشیم که اون فضاها آنچنان در فیسپورد ما به سمت اون عالم ابدیت تا عالم از آخرت تفتیری نداره، ما اینا رو فرداشتیم. اون سبا عدیر هم هستش که الاسه خدمتون رو خواستم ارز کنم و سجده های طولانی رسید به پیغمبر اکرم و پیامبر اکرم توصیه که دیدن این بود که برای اینکه در حال با ما باشی در فردای قیامت سجده های طولانی انجام بده و از همه بالاتر و از همه مهمتر از خودمون بپرسیم چه کار میخواییم بشیم. معمولا بچه ها افراد فامیل و بچه های کم سن و سال میپرسن در آینده میخوایی چه کاره بشی؟ من میگه مهندس، دکتر، معلم، نمیدونم استانشناس، چی میخوام بشم؟ مکانیک میخوام بشم. حالا از ما، از خودمون، ما باید از خودمون بپرسیم که واقعا در هر سنی، در هر شغلی، در هر جا که هستیم میخوایم چه کاره بشیم؟ آیا میخوایم موحد بشیم؟ یعنی یکی از خدا رحمت کنه آیت الله یعقوبی رحمت الله علیه میفرمود که کشاورز وقتی پیتوتی رو در زمین میکاره یه چیزی میخواد درو بکنه، این گندم میخواد برداشت بکنه ولی دانه گندم میکاره، بعد دیگه برحال اون ماده اولی اون درخت میکارن در زمین مثلا سیب پرتقال هر چیز میخواد سیب پرتقال برداشت کنه، حالا انسانی که از عالم بالا عبود کرده در اینجا آمده چی باید ازش برداشت بشه؟ آیا هرچی بیشتر زیباتر، قدرتمندتر، باسوادتر، چی خلاصه؟ عالمتر، این همش خوب، اما اون چیزی که بخواد برداشت بشه اتشان بخواد موحد بودن انسان و تولیدی بشه، این قایت خلقت انسان. اینا نکاتی بود که به نظرم میرسید و حالا دیگه دانشجو هم با من کار دارم
زنده باشید، خیلی بزرگ باری فهمید، برامون دعا بفرمید. ممنونم.
یه نکته بذارم بگم
بفرمید،
اون حدیثی که داریم از صوم الید و انا الزاوه روزه مال منه و من خودم جزای روزه هستم، ظاهرا مال شرط سوم از روزه، یعنی اون کسانی که تمام توجهشون به خداست و با غیر خدا اصلا کار ندارن، معروفشون خدا، منکرشون غیر خدا. شالا سالم بشید. خیلی ممنون. من دیگه عرضی ندارم.
زنده باشید. ممنونم
از شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.